که این عقد منفسخ می شود یا نمی شود و سایر احکامش چیست. مطلب بعدی آن است که در جریان ارتداد یه بخش از بحث به مربوط به کتاب طهارت است، اونجا که سخن از نجاست کافر است، آیا ارتداد نجاست می آورد یا نه، اونجا بحث کردن که صاحب جواهر فرمود ما قسمت بحث های این که ارتداد نجاست می آورد یا نه، فرق بین مرتد ملی هست، ملی و فطری هست یا نه، این تو کتاب طهارت مسئله نجاست کافر مبسوطا گفتیم. یه بخش از بحث ارتداد به کتاب حدود مرتد دارید که اگه کسی مرتد شد حکم قضایی او چیست، آیا اعدام میشه نمیشه. یه بخش کلامی هم دارد، اون دیگه تو فقه مطرح نیست، توبهش مقبول میشه یا مقبول نیست. از نظر کلامی هیچ تردیدی درش نیست که ارتداد چه فطری چه ملی مقبول است، توبهش مقبوله بینه و بین الله، دیگه مسئله جهنم و خلود و اینها رو ندارن. اما احکام فقهیش مخصوصا اون چهار حکمش این محفوظ است که ارتداد فطری بود. فرق است بین قبول فقهی و قبول کلامی. همون طوری که بحث طهارت قبول را از ناحیه خودش تصحیح میکند، بحث نکاح قبول را از ناحیه خودش تصحیح میکند، بخش حدود که اعدام یا زندان است قبول را از ناحیه خودش تصحیح میکند، این سه رشته هر کدام عهده‌دار بحث مربوط خودشونند، مجموع این سرشته که فقه نام دارد عهده‌دار بحث فقهی اند نه کلامی. اگر گفتن توبه مرتد فطری مقبول نیست، یعنی از نظر ترتیب و احکام چهارگانه فقهی یک فقیه که بحث کلامی ندارد، در بحث کلامی بدون تردید توبه هر مرتدی چه فطری چه کلامی قبول است، بینه و بین الله مقبول است. هیچ ملحدی نیست که توبه بکند و خدا قبول نکند، هیچ بت‌پرستی نیست که توبه بکند و خدا قبول نکند، هیچ کمونیست و امثالی ها نیست که قبول نکند. این بیان متقن قرآن کریم در سوره زمر ان الله یغفر الذنوب جمیعا، هم ذنوب جمع است هم جمع محلا و الفرام دارد هم مؤکد است به جمیعا، واقعا باید توبه کند. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. لذا در جمله بعد فرمود و انیبوا الی ربکم و اسلموا، این در سیاق انابه است. این با آیه سوره مبارکه نساء که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کاملا مرزشون جداست. اون چه در سوره نساء فرمود راجع به بی توبه است، اون چه در سوره زمر میفرماید با توبه است. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. حالا احکام فقهیش بار هست یا نه، او رو از فقه بازسازی کرد. پس فقه این چند جا از ارتداد و توبه مرتد سخن به میان آورد، در باب طهارت از در اینکه پاک است یا نه، در باب نکاح از در اینکه نکاح صحیح است یا نه، در باب حدود آیا اعدام می شود یا نه، اینا ترجمه محفوظ. اما از در کلام یقینا توبه او مقبول است، هیچ توهکاری نیست که با توبه بخشوده نشود. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خب پس از نظر تفسیری و فن شریف کلام توبه هر مرتدی اعم از مثلی و فطری مقبول حق تعالی است. حالا ببینیم احکام فرعی و فقهیش چیه. فرمودن به این که اگر ارتداد شد زن از او جدا می شود، حکم مهریه بین آمیزش و غیر آمیزش فرق است و زن که مرد می مرد این زن ارث می برد دیگه حالا ارث نمی برد، اگر مرد مرتد شد از زن ارث نمی برد و اگر زن مرتد شد از مرد ارث نمی برد، این علقه زوجیت کاملا برقرار شد. این مثل مرگ نیست که دیگه بعد ارث باشد، این ولو طلاق نیست، بلکه طلاق فرع بر صحت نکاح هست و اینجا نکاح منفسخ شد و هیچ ارثی هم نمیبرن. حالا روایات این مسئله که بعضی از بحثا رو به عهده دارن، اونچه که مربوط به کتاب طهارت بود که گذشت، اونچه مربوط به نکاح هست که در همینجا محور بحث است، و اونچه که مربوط به حدود است در باب حدود، لکن برخی از احکام نکاح در ذیل روایات مربوط به حدود آمده. مرحوم صاحب وسائل زبان‌لاری در جلد 28 وسائل ابواب حد مرتد صفحه 324 چند تا روایت است که نقل فرمایند. این روایت های هفتگانه که ایشون در باب اول ذکر بکنن، پنج روایتش مربوط به مسئله نکاح نیست، دو روایتش مربوط به مسئله نکاح است. روایت اولش که مربوط به مسئله نکاح نیست، روایت دومش این است: مرحوم کلینی محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه و عن عدت من اصحابنا، که از دو راه مرحوم کلینی این حدیث نقل بکنند. عن سهل بن زیاد جمیعاً، که از دو راه نقل کرد. عن ابن محبوب عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر علیهما السلام، از وجود بارک امام باقر سؤال میکند، عن المرتد، حضرت فرمود حکمش اینه: من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل على محمد صلی الله علیه و آله و سلم بعد اسلامه فلا توبت له، یعنی توبه فقهی ندارد که مثلا احکام نکاح باقی باشه یا طهارتش باقی باشه یا ارثش باقی باشه، اینا نیست. و قد وجب قتله و بانت منهم رأته و یقسم ما ترکه علی ولده. می فرمان به این که اگر کسی معاذ الله مرتد شد از اسلام رغبت کرد، این کلمه رغبه اگر با کلمه ان به کار برود معنی اعراض است، و اگر با کلمه فی به کار برود معنی میل است. رغب فی یعنی گرایش پیدا کرد، میل پیدا کرد، اما رغب ان یعنی اعرض ان. خب، من رغب عن الاسلام و کفر به ما انزل بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد اینکه مسلمان شد، این توبه ندارد، یعنی توبه فقهی ندارد، این مخصص آیه ان الله یغفر الذنوب جمیعا نیست، این حکم فقهی است. فلا توبت له و قد وجب قتله. خب، این حکم حد و تعذیر است. و بانت منهم رأته، همسر او از او جدا بیلت حاصل می شود، و چون در حکم مرده است و یقسم ما ترک علی ولده، مال او بین فرزندان شخصی می شود، چون مرده است دیگر، در حکم مرده است ولو اعدام نشده هنوز، چون مالک نیست، این در حکم مرده است. خب، اینجا بانت دارد، این معلوم شد که در حال بقا هم اسلام شرط است دیگه. حالا تفصیل بین آمیزش و عدم آمیزش، بین نصف مهر بمانند آن مطرح نیست. این روایت را مرحوم شیخ طوسی هم به دو طریق نقل کرده است. روایت سوم این باب که بل اسناد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار نساباتی نقل میکند، این است: قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجهد محمدا صلى الله عليه وسلم نبوته وكذبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه. فرمود که مربوط مرتد فطری است. فرمود به این که اگر دو نفر بودن هر دو مسلمان بودن و نکاحی بینشون برقرار شد، کل مسلم بین مسلمین، دو نفر مسلمان بودن، یکی از این دو معاذ الله از اسلام مرتد شد و نبوت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم را انکار کرده است، از نظر قضایی دمش مباح است و همسر او از او جدا می شود و مالش بین ورثه توزیع می شود و همسرش باید عده وفات نگه بدارد و امام هم باید حکم جاری بکند. خب اونجا هم حکم بود امام هم حاکم بود، یعنی این طور بود که خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه کشور رو اداره می کرد. این طور نبود که مثلا خود حضرت امیر سلام الله علیه فقط امر و نهی ارشادی بکند یا مثلا حکم فقهی بکند کشور رو دیگری اداره بکند. رول نظام خود امام کشور رو اداره می کرد. بر تقدیر امام هم حاکم است هم حکم، البته قاضی نصب می کرد، معاون نصب می کرد، مأمور نصب می کرد، مثل این که مالک اشتر رو نصب می کرد و دیگر رو نصب می کرد، اما کشور رو خود امام اداره می کرد. قاضی هم نصب می کرد، بعضی افراد به عنوان قاضی منصوب می کرد، اما اینا منصوبان از طرف امام بودن. فرمود امام این سمتها رو دارد. عمده آن است که امرأه او از او جدا می شود و بعد عده وفات نگه بدارد و مالش هم بین ورثه توزیع می شود. در کتاب ارث هم بحث ارتداد مطرح است، اما حالا تمام مهر یا نصف مهر این وجهی ندارد که ما از همین اطلاق یا فلان حکمش بفهمیم، این راهی ندارد. مسئله یا مقاصد بود که جمیع مهر رو باید بدن، صرفش یا مقاصد بود که اگر مهر مهر صحیح بود تمیز بدن و اگر نبود تمام مهر مسلمان بدن. و اشکال جار مقاصد این است که ما نمیتوانیم مسئله ارتداد را به مسئله طلاق مقایسه بکنیم. این فرمایش را صاحب ریاض پذیرفته، تقویت کرده این فرمایش را، اما بعضی از فرمایشات را مرحوم صاحب جواهر رضوان الله نپذیرفته. مستحضرید که حرف اون بزرگواران این است که این فسخ که واقع شد هر چیزی باید به اصلش برگردد. این مهر را این زن با عقد مالک شد و تمکین را مرد با عقد مالک شد، مهر را زن با عقد مالک شد. یه وقت است این عقد صحیح است، بعد کسی که مسئول طلاق است این عقد صحیح را منقطع می کند. یه وقت عقد از بین می رود. اگر عقد از بین رفت میشه فسخ. فسخ که شد هر چیزی به صاحب خودش برمیگردد، مهر به مالک برمیگردد، زن اون استقلال خودش پیدا می کند. ما از کجا بگوییم به این که همون طوری که طلاق قبل از آمیزش باعث استحقاق نصف مهر است، ارتداد قبل از آمیزش هم باعث نصف مهر است، که البته این توضیح باید کاملا در جلسه بعد مشخص بشه. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بآيات أنشبني قضايه أخلاق دينه.
راديو معارف،
تنظیم نبض زندگی،
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز،
رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. هدیه به پیشگاه حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین له الفدا، طول عمر با عزت مقام معظم رهبری، غفران و رحمت و علو و درجه برای شهدا، امام شهدا، رفتگان این جمع، قبولی طاعات و عبادات، صلواتی بر محمد و آل محمد اهدا و فرمایی. انسان دو نوع بیداری دارد، یکی بیداری جسمی، مثل این که انسان بعد از خواب شبانه بیدار میشه، اما یه بیداری معنوی دارد. بیداری معنوی یعنی انسان هوشیار بشه، انسان آگاه بشه به اموری که واقعیت های عالم وجود هست. اونجایی که به اختیار هست در دنیاست، انسان اختیار داره بیداری معنوی پیدا کنه، بیداری تقوایی پیدا کنه، به اختیار انسانه. یه بیداری که قهری هست دم مرگه، دم مرگ انسان بیدار میشه، این دیگه قهریه. به بیداری هم اخرویه، در آخرت خوب بیدار میشه. بیداری جسمی مثل که ما صبح بیدار میشیم، در مقابلش خوابه. نقیزش خوابه، اما بیداری معنوی نقیزش غفلت هست. طرف بیداره، داره راه میره، اما غافله، گویا اصلا بیدار نیست، آگاه نیست. در بیداری جسمی تمام حیوانات با ما مشترک، حیوانات میخوابن بیدار میشن، انسان هم میخوابه بیدار میشه، این مقتضای جسم انسان. اما اون بیداری که غفلت رو از انسان سلب میکنه و انسان رو بیدار در عواقب زندگی و حقایق عالم خلقت میکنه، اون مختص انسانه که در دنیا به اختیار آدم میتونه با مطالعه، با رفتن با یه وعظ، با مراجعه به عقلش بیدار بشه، از غفلت بیرون بیاد. اما به گاه مرگ و آخرت دیگه قطعاً دیگه بیدار میشه. این بیداری اول که بیداری دنیوی هست، فرصتی است برای انسان که جبران رو گذشتش کنه و آیندهش رو تنظیم بکنه، که بهش میگن یقظه. اما اون بیداری لب مرگ و اخروی دیگه از دست انسان کاری بر نمیاد. در بیداری لب مرگ، حتی اذا جاء احدهم الموت، وقتی انسان مرگ سراغش میاد بیدار میشه، میگه قال رب ارجعونی لعل اعمل صالحا فی ما ترک، خدا یا برگردونم کارو درست کن. قال کلا، تمام شد، انها کلمتون هو قائلها، حرفیست که شما میزنید. این همه پیامبر و کتب آسمانی و عقل و وعظ و روحانیت و ائمه اطهار گفتن، تو باور نکردی، حالا که دیگه کار از کار گذشته. اون بیداری اخروی هم در قرآن هست، لقد کنت فی غفلت من هذا، خدا یا ما غافل بودیم از حساب آخرت. فکشفنا انک غطاءک فبصرک اليوم حدید، اون وقت چشما باز میشه دیگه، که دیگه کار از کار گذشته. یا حسرتنا علی ما فرطنا فی هذا، ای وای بر ما که چقدر کاهلی کردیم در دنیا. انسان باید یه تکون خودش بده، میگه چقدر دیگه میخوای تو فضای دنیا گرفتار اموری باشی که اصلا ارزش سرمایه گذاری عمرش نیست. پولداری خوبه، نه به این هزینه که انسان از زن و بچه و دین و دیانت و آخرتش بزنه. پست مقام خوبه، فرصت هست، اما نه به قیمت هزاری گناه هم برای به دست آوردنش، هم برای حفظش. ارزش نداره. لذت خوبه، نه با گناه. کم من لذت ساعت او رست حزنن طویلا، یه ساعت لذت یه عمر شمان. انسان خودش رو تکون بده. وقتی انسان خودش تکون داد بیدار بشه، متوجه میشه چه خبره، متوجه میشه اطرافش چه خبره، چه کار کرده با خودش. لذا شما وقتی میخواد کوزه بخرید، یه تلنگر بهش میزنید، تلنگر که بهش زدید مشخص میشه این کوزه سالم یا کوزه خراب. آدم یه تلنگر به خودش بزنه. گر همی خواهی که یک کوزه خری، یک تلنگر بر جدارش میزنی تا که معلومت شود حالش چه است، سالم است آن کوزه یا بشکسته است. آدم یه تلنگر باید به خودش بزنه. این تلنگر که زد بیدار شد، یه هلوش داد بیدار شد، متوجه میشه اوضاعش چیه. سالمه، سالم نیست، گذشتش چه کرده، خودشو چه بیچارگی به روز خودش آورده. اما وقتی انسان غافل باشه، اصلا نگاه به گذشتش نمی کنه، نگاه به حالش نمی کنه، نگاه به آیندهش نمی کنه که چه کرده و چه پیش روش هست. اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. حساب نزدیکه، این آقا تو خواب غفلت. کی بیدار میشه؟ روز قیامت. فکشفنا عنک غطاءک، لب مرگ. رب ارجعونی لعل اعمل صالحا فی ما ترک. فایده نداره که شب آمد و روز آمد و بیدار نگشتیم، همش دنبال منویات ذهنی و قلبی و امیال خودمونی. اینی که انسان باید در زندگیش بیدار باشه. ماه رمضان ماه بیداریه، لذا میگه احیا بگیرید شب قدر، یعنی همون موقعی که همه باید بخوابن روزدار بیداره، که این نماد باشه که آقا ما شب هم حواسمون جمع بیداریم، تا چه برسه به روزش. برای دو ریال، برای دو قرون پول آدم بیاد دین خودشو ببازه، حق کسی رو پایمال کنه. انسان مال حلال نمیتونه بخوره با هزار بیماری، مال حلال نمیتونه بخوره، تا چه برسه مال حرام. یکی از تجار بزرگ کنار دریا میرفتن، حفیظشون دیده بود این کارگرات دم زور دارن آبگوش میخورن توی لگن، دست میبرن و بر میدارن و میخورن. همینطور ایستاده بود خیره خیره بهش نگاه کرد، همراه ایشون گفته بود که آقا چشم اینطور خیره بینا نگاه کن، گفت حاضرم تمام اموالم بدم یه روز مثل اینا آبگوش بخورم. کی به حرام به جایی رسیده؟ سلم نار رسیدی، مرگ نیست، حساب نیست، کتاب نیست. میگه با پول حرام آدم چه کار میکنه؟ با پول حرام جز ارتکاب حرام چیزی حاصل نمیشه، یعنی گناه رو گناه. کی میخوره؟ بچه ها میخورن، زن میخوره. لقمه حرام که آمد اون بچه مخالف پدر میشه، زن به مخالفت همسر بلند میشه، مبتلا میشن به فساد و فحشا. یه لقمه حرام 40 روز عبادت انسان از بین میبره. 10 لقمه حرام میشه 400 روز، سال 365 روزه. 10 لقمه حرام این بلا به روز انسان میاره، چه ارزشی داره؟ یک روزی بهلول بغداد بود. بهلول از خانواده حضرت موسی بن جعفر بود، امام کاظم علیه السلام. وقتی دستور دستگیری امام کاظم دادن، امام کاظم به صحابیش گفت که فرار کنید از مدینه و از اطراف من، شما هم رو میگیرن، یا خودتونو به دیوانگی جنون بزنید، اینا شما رو میگیرن و عذاب میدن. این بهلول خودش به جنون زد، چون از خانواده حضرت موسی بن جعفر بود، اقوامی با هارون الرشید هم به تب پیدا میکرد. دیگه میامد مدینه و بغداد و اونجا خودش به دیوانگی زده بود، ولی حرفای ناب را در قالب عملکرد سفیهانه میزد. یک روزی تو کوچه های بغداد را میرفت، این پولدارهای بغداد دیدنش